منبع ما در این ویدیو این کتابه، آیین مزدک، نوشته دکتر سید علی مهدی تقوی. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دی پادکست خوش اومدید. همه ایرانی ها با آیین زرتشت و مانوی تا حدودی آشنایی دارن. ما هم قبلا در همین دی پادکست در مورد آیین های زرتشت و مانوی صحبت کردیم. لینک اون دوتا ویدیو رو من در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. امروزه چه در ایران چه در کشورهای خارجی هموطنانی داریم که همچنان پایبند به دین زرتشتن و از آیین خودشون پاسداری میکنن. اما میخوایم در این ویدیو با یکی دیگه از آیین های ایران باستان آشنا بشیم. آیینی که اصول و قواعد و باور خاص خودش رو داشت و تونست در زمان خودش پیروان زیادی هم جذب کنه. آیینی که پس از گذشت قرنها هنوز بحث‌های زیادی در موردش هست. فلسفه موزون به مزدکی که قصد داریم در این برنامه به این مکتب بپردازیم. قبل از پرداختن به آیین مزدک بهتر یک کمی با اوضاع احوال سیاسی و اجتماعی ساسانیان آشنا بشیم. ساسانیان برای جلوگیری از توسعه طلبی های روم و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بازرگانی نیاز به یکدلی و یکپارچگی سیاسی، نظامی و مذهبی داشتند. بنابراین به سبک هخامنشیان یک انسجام دولتی و همچنین مذهبی به جامعه دادند. اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانیان از همون ابتدای پادشاهی آیین زرتشت رو به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد. طبق سنگ نوشته های موجود امروزه میشه به درستی و صحت این ماجرا پی برد. ساسانیان بیش از اندازه به موبدان زرتشتی اهمیت میدادند و در زمان ساسانیان موبدان زرتشتی ارزش و مقام بالاتری نسبت به سایر افراد جامعه داشتند. کار تا جایی جلو رفت که قدرت دستگاه مذهبی بالاتر از قدرت پادشاه در مملکت شده بود و موبدان با سوء استفاده از دین و ثروت هنگفتی که به جیب زده بودند از مردم بهره کشی میکردند. روحانیون زرتشتی برخلاف فرموده های پیامبر بزرگ یعنی زرتشت و کتاب مقدس اوستا کارهایی انجام میدادن که همه برای مقاصد شخصی خودشون بود. همونطور هم که در ویدیوی پیامبر مانی توضیح دادیم، یکی از اهداف مانی این بود که با نفوذ و فساد روحانیون زرتشتی در دربار پادشاهی مبارزه کنه. مانی تونسته بود در اروپا و آسیای دور طرفداران بیشماری دور خودش جمع کنه، اما با توطئه روحانیون زرتشتی که نفوذ زیادی در بین ساسانیان داشتن، مانی دستگیر و بعد هم به دار آویخته شد. به فاصله کوتاهی مسیحیت هم در قرن سوم و چهارم میلادی در ایران اوج گرفت و حتی طرفدارانی پیدا کرد. این بار هم روحانیون زرتشتی که دینشون رو در خطر می‌دیدن با قدرتی که داشتن پادشاهان ساسانی رو مجاب کردن که پیروان آیین مسیحیت در ایران رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. این رو هم بگیم، از زمانی که ساسانیان روی کار اومدن ما جامعه یهودیان رو هم در ایران داشتیم. یهودیان هم در دوران ساسانیان در امان نبودن و بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتن. اون زمان دو شهر همدان و اصفهان یهودی نشین بودن که این آزار و اذیت ها در این دوتا منطقه خیلی به چشم میخورد. هرچند یهودیان ایران در ادامه شرایط خوبی پیدا کردند، چون در زمان شاپور یکم ساسانی بین حکومت و خاخامهای یهودی یک تفاهمی شکل گرفت و قرار شد با یهودیان ایران مثل زرتشتیان رفتار بشه و اونا هم بخشی از جامعه ایران باشن. همین اتفاق هم افتاد و یهودیان در کنار زرتشتیان در آرامش زندگی میکردن. حتی در جنگایی که بین ایران و روم شکل گرفت، یهودیان ایرانی برخلاف مسیحیان به ارتش ایران وفادار موندن، اما مسیحیان ایران به خاطر همکیشی که با رومیا داشتن هر از چنگایی به نیروهای ایرانی خیانت میکردن و نقشه ها رو به دشمن لو میدادن. در نتیجه از اون طرف سرکوب مسیحیان در ایران همچنان ادامه پیدا میکرد. اما این پایان کار نبود. احساسات ضد یهود در مقطعی در ایران بالا گرفت. دلیلش هم کشته شدن دو موبد زرتشتی توسط یهودیان بود. در نتیجه این اقدام، کشتار زیادی از یهودیان در شهرهای همدان و اصفهان اتفاق افتاد. این داستان تا زمان 20 پادشاه ساسانی یعنی قباد ادامه پیدا کرد و در زمان قباد شرایط تا حدودی آروم شد. منبع اصلی درآمد مردم در اون دوران کشاورزی بود، اما مردم معمولی دهقان بودن، اونا زمینی نداشتن و بسیار بهشون ظلم می شد. از کتیبه های بجامونده از دوران ساسانی کاملا مشخص میشه که نظام ایران بیشتر بر مبنای فئودالیسم بود و زمینداران و اشراف ثروتمند بودند و رعیت ها که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند در فقر زندگی میکردند. نظام مالیاتی بسیار ناعادلانه بود و بعضی از طبقات جامعه از حقوق شهروندی و سیاسی محروم بودند. نظامی که در دوران ساسانیان روی کار بود نظام طبقاتی بود. این طبقات از یه طرف بر پایه مذهب و از طرف دیگه بر پایه قدرت بودن. هر دوشون در کنار هم یک نظام امپریالیستی رو تشکیل میدادن. گاهی اوقات هم این طبقات با هم دیگه به تضاد میخوردن و شورش های در جامعه شکل میگرفت. در مقابل این نیروهای مردمی بودن که سرکوب میشدن. در این زمینه هانری ماسه خاورشناس فرانسوی به نکته جالبی اشاره میکنه. همه می دانیم که در دوره ساسانیان جامعه ایران به طور دقیق و مشخص به طبقات اجتماعی و متضادی تقسیم شده بود. بین نجیب زادگان و مردم از هر نظر اختلافات فاحشی وجود داشت. جامعه دوره ساسانی یک جامعه محافظه‌کار بود. اشراف و ثروتمندا قدرت خیلی زیادی در این جامعه داشتند. نظم و مقرراتی هم که در جامعه پیاده شده بود بسیار یک طرفه و غیر منصفانه بود. در دوران ساسانی ما یه مقرراتی داشتیم معروف به مقررات کاست. الان توضیح میدیم که این نظام کاستی یعنی چی. داستان تلخ و البته جالبی داره که هنوزم در بعضی از جاها امروزه داره اجرا میشه. کاست یعنی طبقات و قشرهای غیر نفوذ اجتماعی. حالا اینی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی هر کسی در هر طبقه‌ای که زایده میشه، این فرد دیگه حق انتقال به طبقات دیگر رو نداره و تا آخر عمر باید در همون طبقه‌ای که هست زندگی کنه تا زمانی که مرگش فرا برسه. یه مثال بزنیم که قشنگ دستمون بیاد. فردی در طبقه کارگری متولد شده، شاید هم فردی بسیار با استعدادی باشه، بتونه در آینده زمیندار بشه، کارخونه دار بشه، اما نظام جامعه این اجازه رو بهش نمیداد. این فرد باید کارگر باقی میموند، چون در طبقه کارگری متولد شده کارگر میموند و به عنوان یک کارگر هم میمرد. هیچ وقتم استعداداش کشف نمیشد. از اون طرف فردی مثلا در طبقه اشراف به دنیا میومد، در طبقه سلطنتی به دنیا میومد، این فرد همیشه مورد احترام بود و همون دارایی ها و همون ثروت ها به این فرد منتقل میشد. همچنان زمیندار بود، کلی کارگر زیر دستش بود، شاید لیاقت داشتن این افراد رو هم نداشت، ولی به هر حال چیزی بود که جامعه براش در نظر گرفته بودن. به همین دلیل تضاد زیادی در این جامعه شکل میگرفت و معمولا طبقات خیلی با هم دیگه به مشکل میخوردن. نمونه همین نظام کاستی رو ما یک سال پیش در ویدیوی دالیتای هندوستان ساختیم، لینکش رو این بالا خدمتون میذارم. هنوز که هنوز در بعضی از جاهای هندوستان این نظام کاستی یا طبقاتی از دوران باستان تا الان باقی مونده. در اینجا بهتره با 7 خاندان اشرافی که از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان در ایران قدرت و نفوذ داشتن آشنا بشیم. خاندان کارن، خاندان مهران، خاندان سورن، خاندان اسپندیار، خاندان سوخرا، خاندان سپهبد و خاندان زیک. اوضاع کشور در زمان 18 پادشاه ساسانی یعنی پیروز ساسانی به قدری آشفته شد که جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد. کشاورزان و دهقانها قادر به پرداخت مالیات نبودند. اونا از ترس ماموران مالیاتی از روستاها به شهرها کوچ کردند. این مسئله به قدری ادامه پیدا کرد که حکومت در تأمین نیازهای اولیه مردم در شهرهای بزرگ به مشکل خورد و شهرها پا به پای روستاها با بحران مواجه شدند. از طرفی در ایران یک قحطی 7 ساله رخ داد و خزانه کشور توسط شاهزادگان و روحانیون زرتشتی غارت می شد. حکومت فشار بر مردم را افزایش داد تا مالیاتهای بیشتری بگیره، ولی این پایان ماجرا نبود. در سال 484 میلادی پیروز ساسانی در نبردی با هپتالیان در شمال شرق ایران شکست خورد و جونش رو هم از دست داد. از اونجایی که قباد پسر پیروز به سن قانونی نرسیده بود، پادشاهی به برادرش بلاش رسید. در واقع شکوه و عظمت امپراتوری ساسانیان از زمان درگذشت شاه پیروز ساسانی به سراشیبی سقوط رسید. بلاش به پادشاهی رسید اما نتونست با روحانیون و اشراف به توافق برسه. خزانه دولتی هم خالی شده بود و ارتش ایران در اوج ضعف قرار داشت. 4 سال از پادشاهی بلاش گذشت و در سال 488 میلادی بلاش توسط اشرافزادگان کور شد و برکنارش کردن. بعد هم فرزند پیروز یعنی قباد 16 ساله رو بر تخت پادشاهی نشوندن. قباد با کمک فردی به نام سوخرا اوضاع احوال مملکت رو تا حدودی آروم کرد. رفته رفته سوخرا همه کاره دربار شد و محبوبیتش هم بین مردم افزایش پیدا کرد. سوخرا بسیار کاردان و زیرک بود و امور مملکت رو به خوبی جلو می برد. اما قباد جوان حس می کرد که سوخرا قراره بهش خیانت کنه. به همین دلیل به دستور قباد سوخرا به قتل رسید. با قتل سوخرا ایران یکی از خردمندترین افراد سیاسی در تاریخش رو از دست داد. در ادامه شاه جوان به فکر نقشه‌ای افتاد تا دست نجیب زادگان و موبدان زرتشتی رو بالاخره از امور مملکت کوتاه کنه. در کتاب معروف مینوی خرد که اواخر دوره ساسانی و به زبان پهلوی نوشته شده، درباره بدکاری‌های روحانیون زرتشتی اینطور توضیح میده: روحانیون زرتشتی در ریاکاری، شهوترانی، بی‌توجهی به مسائل دینی و اخلاقی سرآمد بودند. همونطور که دیدیم کارهای موبدان زرتشتی اصلاً با اصالت پاک آیین زرتشتی و کتاب مقدس اوستا هیچ گونه سنخیتی نداشت. در همین آشفته بازار بود که زمینه برای پیدایش نهضتی نو فراهم شد. نهضتی به نام مزدک که روز به روز داشت شهرت می گرفت و در زمان قباد ساسانی به اوج خودش رسیده بود. قبل از اینکه به جنبش مزدک بپردازیم، بهتره با اصل و تبار این شخصیت باستانی آشنا بشیم. مزدک به معنای دانا و خردمنده. در مورد محل تولد مزدک حرف و حدیث‌ها خیلی زیاده. عده‌ای اعتقاد دارن در تبریز به دنیا اومده، عده‌ای هم میگن منطقه فارس. اما بیشتر منابع اشاره به خراسان دارن، خراسان و شهر نیشابور. به احتمال زیاد مزدک در خراسان و شهر نیشابور به دنیا اومد. پدر مزدک هم از موبدان بزرگ در منطقه خراسان بود. مزدک از همون ابتدا این نابرابری‌های اجتماعی رو می‌دید. اون دیده بود که نجیب زادگان چقدر زندگیشون با افراد معمولی جامعه تفاوت داره. مزدک عاشق برابری بود و اعتقاد داشت این سیستم طبقاتی باید از بین بره. اون در سخنرانی‌هاش گفته بود خداوند برای تمامی انسان‌ها به یک اندازه خوشی و حتی سختی در نظر گرفته و تمامی انسان‌ها باید به یک اندازه از نعمت‌های خداوند بهره‌مند بشن. به عبارتی مزدک طرفدار یک نظام سوسیالیستی بود که دوست داشت همه اقشار جامعه با هم برابر باشن و از امکانات حکومت به یک اندازه استفاده کنن. رفته رفته مزدک معروف شد و به خاطر قدرت سخنرانی که داشت کلی طرفدار پیدا کرد. در اون دوران پادشاه ایران قباد بود. قباد از دست موبدان زرتشتی به سطوح اومده بود. قباد برای اینکه یه حالی به این موبدان زرتشتی و همچنین نجیب زادگان بده، تصمیم گرفت از مزدک و جنبش مزدکیان حمایت کنه. طرفداران مزدک مردمان ساده‌ای بودند. اونا از ظلم و ستم خسته شده بودند. این افراد اکثریت جامعه رو تشکیل میدادند. به همین دلیل این جنبش هر روز بزرگتر میشد. اما یه نکته جالب رو باید اینجا بگیم. جنبش مزدک برگرفته از یه جنبش دیگه ای بود که چند سال قبلتر اتفاق افتاده بود. سالها قبلتر فردی به نام بوندوس علیه روحانیون زرتشتی قیام کرد. بوندوس خودش یک موغ زرتشتی بود و اعتقاد داشت روحانیون دربار دارن از آیین یکتاپرستی دور میشن و این روش پیامبر زرتشت نبوده. اون حتی به شدت از حکومت ساسانیان انتقاد میکرد. بوندوس از شاهزادگان ساسانی خواسته بود دست از رفتارهای هنجارشکنانه بردارن و به آیین زرتشتی رو بیارن و یکتاپرست بشن. چون اعتقاد داشت موبدان و شاهزادگان نوشته های کتاب مقدس اوستا رو طبق دلخواه خودشون دارن تفسیر میکنن، نه اونچه که اهورامزدا دستور داده. بوندوس شاگردان بسیاری داشت، یکی از اونا همین مزدک بود. بوندوس مدتی رو در امپراتوری روم گذرونده بود و تحت تأثیر تفکرات فیلسوفان غربی، مخصوصاً افلاطون قرار گرفته بود. در اصل این بوندوس بود که در ابتدای کار به اختلاف طبقاتی در پادشاهی ساسانی معترض شد. بعدها بوندوس از ترس دستگیری و اعدام ایران رو ترک کرد و به روم پناه برد. همینطور که گفتیم مزدک از شاگردان بوندوس بود و همون زمانم فردی با نفوذ و سخنور بود. مزدک تونست با پادشاه ایران یعنی قباد ساسانی دیدار کنه. اون قباد رو متقاعد کرد که برای مبارزه با نفوذ موبدان از مزدکیان حمایت کنه. البته یه پرانتز اینجا باید باز کنیم. خیلی اعتقاد دارن بوندوس هم عصر با مزدک نبوده، بلکه 200 سال قبل از مزدک زندگی میکرد. بعدن مزدک آثار بوندوس رو خوند و تحت تأثیر این آثار قرار گرفت. بعضی دیگه هم اعتقاد دارن که مزدک شاگرد مستقیم بوندوس بوده، که حالا دقیق نمیشه اینا رو گفت. به طور کلی باور و اندیشه های مزدک تحت تأثیر اندیشه های مانی و فلسفه بوندوس قرار گرفته بود. آیین مزدک ترکیبی از دین زرتشتی در دوره ساسانیان، آیین مانوی و رسم و رسومات مناطق روستایی در اون زمان بود. مانویان در دوران خودشون یک شعار خیلی معروفی داشتن. شعارشون این بود: آن که فقیر است فردا غنی خواهد شد. مانویان هیچ وقت نتونستن این شعار رو عملی کنن، اما مزدکیان همین شعار رو اساس کار خودشون قرار دادن. در حدود قرن سوم میلادی بوندوس یک سری تغییرات گسترده در دین مانوی ایجاد کرد. مثلا از نگاه مانویان اصیل در انتهای جهان نور هیچگاه پیروز نخواهد شد و همیشه این تاریکیه که بر نور پیروز میشه. اما بوندوس اومد و این باور رو تغییر داد. اون اعتقاد داشت در نهایت نور بر تاریکی پیروز میشه. پس دین مانویت به یک باره از بین نرفت، بلکه بعد از اعدام مانی تفکراتش همچنان در جامعه زنده بود و طرفدارانی هم داشت. قباد ساسانی برای خودش یک سری اهداف سیاسی داشت. اون احساس کرد اگر به مزدکیان نزدیک بشه و بهشون بها بده، میتونه به این اهداف سیاسی دست پیدا کنه. فردوسی بزرگ در اثر ارزشمند خودش یعنی شاهنامه به ملاقات مزدک و قباد ساسانی میپردازه. فردوسی در این باره اینطور میگه: بیامد یکی مرد مزدک به نام، سخنگوی با دانش و رأی و کام، گرانمایه مردی و دانش فروش، قباد دلاور بدو داد گوش. به عقیده رینالد نیکلسون، برخلاف اونچه که در مورد مزدک و باورش نسبت به خیر و شر میگن، در واقع نظرات مزدک در مورد نور و تاریکی بسیار نزدیک به نظرات مانی و زرتشت بود. در نظام فکری مزدک خداوند وجود داره و خدا دارای 4 نیروی اصلیه: شناخت، حافظه، فهم و سرور. این نیروهای 4گانه در 4 تن متجلی میشن و این 4 تن به یاری 4 تن دیگر به جهانداری میپردازن. هر اتفاقی که در جهان میفته به دلیل ارتباط این نیروهای 4گانه است. ابوالمعالی اعتقاد داره مزدک هم یک زرتشتی بود، چنانچه مانی هم یک زرتشتی بود. مانی و مزدک همون عقایدی رو داشتن که زرتشت داشت و هر دو به نیروهای نور و تاریکی ایمان دارن. مکتب مانی برگرفته از سنت‌های ایرانی باستان، مسیحیت و همچنین آیین بودایی بود که در ویدیوی زندگی نامه مانی مفصل در موردش صحبت کردیم. اصل مکتب مانی یک اصلیه معروف به دوالیزم یا دوگانه پرستی. یعنی ما در جهان دو اصل داریم: اصل روشنی که بهش خدا یا اهورامزدا گفته میشه و اصل تاریکی که بهش اهریمن گفته میشه. این دو اصل همیشه جاودانن و همیشه هم دارن با همدیگه میجنگن. اگر تضادی هم در دنیا وجود داره، به خاطر جنگ بین این دوتا اصله. مانی جسم رو محصول دنیای تاریک و پلید میدونه، از اون طرف روح رو فراورده خوبی و روشنی. اما در اینجای کار تفکرات مزدک تفاوت‌های عمده‌ای با تفکرات مانی پیدا می‌کنه. تفکرات مانی خیلی مربوط به عالم پس از مرگ و عالم عرفانی میشه، در حالی که تفکرات مزدک بیشتر بر پایه دنیای مادیه. خیلی راجع به زندگی در این دنیا صحبت می‌کنه. مزدک بر زندگی در این دنیا تأکید داره. مزدک به نور و اهورامزدا اعتقاد داره. اون میگه یزدان پاک هر کاری که انجام میده از روی اصالت و شناخته. یعنی چی؟ یعنی کارهاش رو از روی اراده داره انجام میده، نسبت به کارهاش اراده داره، کارهای خداوند اتفاقی انجام نمیشه. از اون طرف میگه برعکس نور، اهریمن اراده ای از خودش نداره و تمامی کارهای دنیای تاریک به طور اتفاقی داره انجام میشه. مزدک ادامه میده، اون میگه دنیای تاریک باعث میشه انسان به سمت حسادت و دروغگویی و کارهای بد حرکت کنه. انجام کارهای بد در جامعه باعث میشه اختلاف طبقاتی به وجود بیاد، بعضیا فقیر بشن و بعضیا اونقدر سیر باشن که ندونن با پولشون چی کار باید بکنن. مزدک برخلاف مانی اعتقاد داره که انسان‌ها هم در قدرت گرفتن تاریکی دخیلن. اون میگه وقتی در جامعه مردم با هم برابر نباشن، بدی شکل میگیره و تاریکی قدرتمندتر میشه و اهورامزدا چنین چیزی رو نمیپسنده. ریشه جهانشناسی در عقاید مانی و مزدک به فلسفه افلاطون برمیگرده. افلاطون معتقد بود عالم محسوس مثل عالم روحانیه و امور این عالم سایه و عکس حقایق اون عالمه. مزدک پادشاهی قباد ساسانی بر ایران رو نمادی از حکومت خداوند میدونست و اعتقاد داشت همه چیز باید بر پایه دستورات اهورامزدا باشه. با وجود اینکه بر زندگی مادی تاکید داشت، اما آثاری از زهد و عرفان هم در تفکرات مزدک دیده میشه. مثلا اون اعتقاد داشت انسان اگه میخواد به ذات خودش برگرده، باید از علایق مادی رها بشه. به نظر میرسه بخش عرفانی تفکرات مزدک برگرفته از باورهای مانی باشه، چون مزدک خیلی عامیانه به این قضیه پرداخته. مزدک روابط بین خیشاوندان رو مجاز میدونست، اما کشتن حیوانات و خوردن گوشت و خون اونها رو اکیداً ممنوع کرده بود، ولی از اون طرف خوردن تخم و مرغ رو مجاز میدونست. پیروان مزدک پیراهنهای بسیار درشت و خشنی برتن میکردن و زندگیشون توأم با سختی و کشتن نفس و پرهیزکاری بود. اونا از خوشیهای زندگی دست کشیده بودن. مزدک گفته بود هر چه ظاهر است اهریمن راست و هر چه باطن است یزدان را. آدمیان باید همه چون تن باشند و در میانشان جدایی نباشد. مسئله زناشویی در دوران مزدک مسئله خیلی مهمی بود. جوری که نجیب زادگان برای خودشون کل حرمسرا و شبستان داشتن و بعضیاشون غرق در مسائل جنسی شده بودن، کم کم ازدواج با محارم هم در جامعه شیوع پیدا کرده بود. از اونجایی که بزرگان زرتشتی دشمن شماره یک خودشون رو مزدکی‌ها می‌دونستان، اومدن یه شایعه‌ای در جامعه پخش کردن. اونا به مردم گفتن که مزدکیان زن‌هاشون رو با هم به اشتراک می‌ذارن. بعضی از مورخین اعتقاد دارن چنین چیزی از بیخوبون دروغ بود. حتی واقعیت برعکس این بود، چون مزدکیان محدودیت‌های شدید جنسی داشتن و رابطه بین زن و مرد چندان بین مزدکیان رواج نداشت. اینکه آیا چنین چیزی در بین مزدکیان بود یا نه دقیق معلوم نیست و تا به امروز در حاله ای از ابهامه. اما همچنان مهمترین جنبه اندیشه های مزدک برابری و عدالت بود. همین جنبه بشردوستانه مزدک باعث شد که اقبال لاهوری به مزدک لقب پیغمبر مردمگرای ایران باستان بده. بعض از مورخین غربی نهضت مزدک رو نهضتی کمونیستی میدونن. برای اینکه بدونیم آیا جنبش مزدک کمونیستی بود یا نه، باید تفکرات کارل مارکس رو با مزدک مقایسه کنیم. کمونیسم از نظر مارکس جامعه بی طبقه با مالکیت واحد همگانی مردم بر وسایل تولید و برابری کامل اجتماعی همه اعضای جامعه. مارکس وعده پیروزی نهایی رو به طبقه کارگر میده. این وعده خیلی شبیه به وعده نهایی پیروزی نور بر تاریکی در آیین مزدکه. مارکس دو قطب مقابل همدیگر رو بورژوا و پرولتاریا معرفی میکنه. اما مزدک طبقات نچندان مشخصی رو در جامعه مطرح میکنه. شکاف عمیق بین مارکس و مزدک زمانی مشخص میشه که مارکس از طبقه کارگر میخواد دست به قیام بزنن و قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و مالکیت خصوصی لغو بشه. در حالی که مزدک نه تنها به فکر تشکیل یک طبقه مجزای حکومتی در برابر اشراف نبود، بلکه قصد داشت قوانینی رو نابود کنه که برای مردم معمولی فقر و فلاکت به همراه داشت و به هیچ عنوان مخالف مالکیت خصوصی نبود. مارکس هیچ گونه نگاه مذهبی نداشت و حتی اعتقاد داشت با مبارزه طبقه کارگر دین در جامعه ریشه‌کن میشه، در حالی که مزدک یک نگاه مذهبی و حتی عرفانی داشت. مارکس میگفت برای رسیدن به هدف آرمانی استفاده از هر وسیله مجازه. به همین دلیل گاهی اوقات شیوه رسیدن به اهداف کمونیستی با خشونت همراه بود. این در حالیه که مزدک مخالف خونریزی بود و طرفدار صلح بود. مزدک با حمایت‌های قباد ساسانی عقاید و باورهای خودش رو در کتابی به اسم زند به رشته تحریر در میاره. رفته رفته کشورهای همسایه هم از تفکرات مزدک باخبر میشن و از آیین مزدک حمایت میکنن. موبدان زرتشتی هر کاری کردن نتونستن از پس مزدک بر بیان. در نهایت شاهزادگان ساسانی وارد گود شدن. اونا فهمیدن تا زمانی که قباد سر کاره نمیشه با مزدک در افتاد. نجیب زادگان بعد از 10 سال قباد رو از سلطنت خلع کردند و در سال 496 میلادی قباد رو به خوزستان فرستادند. در اونجا دژی وجود داشت به اسم دژ فراموشی که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود. قباد هم در این دژ زندانی شد. بعد از خلع قباد برادرش جاماسب پادشاه شد. قباد هنوز یاران وفاداری داشت و با کمک یارانش تونست از دژ فرار کنه. قباد به سمت هپتالیان رفت که در همسایگی شمال شرق ایران بودند. در سال 499 میلادی قباد دوباره به ایران برگشت و بدون جنگ و خونریزی و با کمک هپتالیان پادشاهی رو پس گرفت. این کار هپتالیان بیپاداش نموند و سالیان قباد مبلغ قابل توجهی به هپتالیان میداد. البته دوستان عزیز، ما بعداً به طور مفصل به سلسله ساسانیان میپردازیم، به همین دلیل اینجا زیاد در مورد پادشاهان و درگیری های ساسانیان صحبت نمی کنیم. وقتی قباد دوباره به قدرت رسید، قدرت رو دوباره به دست گرفت، تا حدودی تغییر کرده بود. اون که به پیشنهاد مزدک زیاد دست به شمشیر نمی برد، این بار خودش رو درگیر چند تا جنگ کرد و رومی ها رو از ارمنستان و نواحی مرزی ایران عقب روند. قباد جنگ‌هایی با رومی‌ها داشت که مخالف عقاید مزدک بود، چون مزدکی‌ها مخالف هر گونه جنگ و خونریزی بودند. با وجود این کارا ولی همچنان از آیین مزدک طرفداری می‌کرد. حتی پسر بزرگش یعنی کاووس که حاکم تبرستان بود پیرو آیین مزدک شد، اما اون یکی پسرش یعنی خسرو انوشیروان مخالف آیین مزدک بود. خسرو انوشیروان اعتقاد داشت که مزدک دشمن تاج و تخت ساسانیه و به پدرش قباد گفته بود که مزدک قصد داره من و شما رو به زیر بکشه و از همه مهمتر مردی خائن و دروغگوه. داستان مزدک و انوشیروان یکی از جالبترین داستانها در تاریخ ساسانیانه. قباد به فرزندش انوشیروان گفت میتونی دروغگو بودنش رو ثابت کنی و اینکه چه دروغی گفته؟ انوشیروان جواب داد مزدک به همه گفته آتش آتشکده داره باهاش صحبت میکنه، در حالی که چنین چیزی امکان پذیر نیست. واقعیت چیزی بود که انوشیروان میگفت، مزدک دروغ گفته بود. اون یک حیله‌ای به کار برد و به یکی از مریدانش گفته بود که در آتشکده پنهان بشه و زمانی که مزدک در جمع یارانش شروع به صحبت کرد، این مرید هم به جای آتش از مزدک تعریف و تمجید کنه. خسرو انوشیروان گفته بود اگه مزدک به جای آتش بتونه آب و باد و خاک رو هم به سخن در بیاره، منم طرفدارش میشم. قباد در حضور درباریان به انوشیروان گفت حالا چطور میخوای دروغگو بودنش رو ثابت کنی؟ انوشیروان گفت به من 40 روز فرصت بده تا یکی از مغان کاربلد رو پیدا کنم و ازش بخوام تا با مزدک مناظره کنه. اون وقته که دستش رو میشه. قباد قبول کرد. 40 روز گذشت و انوشیروان دادگر تونست پیرمردی دانا از اهالی فارس رو پیدا کنه. پیرمرد رو به تیسفون آوردن. همه بزرگان در جای جمع شدن. مزدک هم اومد و قرار شد مناظره برگزار بشه. مزدک در حضور درباریان به قباد گفت اگه در این مناظره پیرمرد دانا شکست بخوره، هم پیرمرد و هم انوشیروان باید کشته بشن. انوشیروان چند روز قبلتر داستان سخن گفتن آتش رو به پیرمرد دانا گفته بود. ولی خب مزدکم فرد دست و پا بسته ای نبود و بدون شک شخص بزرگ و خردمندی بود. حتی دستی هم در علم ستاره شناسی داشت. پیرمرد در اولین سوال از مزدک پرسید: تو زنان را مباح کردی. اگر 20 مرد با یک زن رابطه داشته باشن و زن آبستن بشه و بچه به دنیا بیاره، پدر بچه چه کسی میشه؟ مزدک جواب داد: من زن رو بر همه مباح نکردم، بلکه عقیده دارم هر کس، ائمه از فقیر و غنی، باید یکسان از مال دنیا و زنان بهره مند بشه. اما در چند سال گذشته اینطور نبود. اکثر جوونا توانایی ازدواج با یک دختر رو هم نداشتن، ولی نجیب زادگان واسه خودشون حرم سرا داشتن و با ده‌ها زن در رابطه بودن. پیرمرد هر سوالی که میپرسید با پاسخ خردمندانه مزدک روبرو میشد. پیرمرد تصمیم گرفت برگ برنده رو رو کنه، یعنی همون سخن گفتن با آتش. مزدک هم شستش از این قضیه خبردار شده بود. مزدک قبل از شب به دوتا از یارانش گفته بود مسلح بشن و در جایی در آتشکده پنهون بشن. اگر پیرمرد و قباد وارد آتشکده شدن، این دو نفر رو به قتل برسونن. اگر این کار رو با موفقیت انجام بدن، مزدک این دو نفر رو در آینده سپه سالار خودش میکنه. انوشیروان که همچنان به مزدک شک داشت، به پدرش پیشنهاد کرد که اگر قراره به آتشکده بره، یک سلاحی زیر لباسش قایم کنه. اون شب همه به آتشکده رفتن. پیرمرد از مزدک خواست که با آتش صحبت کنه. مزدک شروع به صحبت کرد. فردی که جای آتش صحبت میکرد گفت: من ضعیف شدم، باید از دل و جان قباد تغذیه کنم تا زنده بمانم. مزدک رو به جمع کرد و گفت: باید قباد رو به درون آتش بندازیم، چون این دستور آتش مقدسه. عده‌ای از مردم باور کردند و از قباد خواستن به درون آتش بره، اما پیرمرد دانا از همگی خواست تا مدتی دست نگه دارن. در همین مدت خسرو انوشیروان به یکی از یاران مزدک پول داد و ازش خواست واقعیت ماجرا رو بگه. اون مردم گفت که زیر آتشکده یک گودالی کنده شده و از داخل یک سوراخ صدای یکی از افراد مزدکی شنیده میشه. هنگامی که مزدک از آتشکده خارج شد، مأموران حکومت اون فردی رو که پنهان شده بود پیدا و دستگیر کردن. فردای اون روز قباد دستور داد که مزدک و تمامی یارانش در قصر پادشاهی جمع بشن. قرار بود طبق دستور انوشیروان دادگر، مزدک و یارانش رو گردن بزنن. جمعیت زیادی در قصر حاضر شدن. هزاران نفر رو داخل گودالی انداختن و همه رو کشتن. در نهایت انوشیروان رو به مزدک کرد و گفت: تو دنبال تاج و تخت ایران بودی، اکنون سزای تو چیزی نیست جز مرگ. مزدک رو در غل و زنجیر کردن، بعد هم در چاهی انداختن. چاه رو با خاک پر کردن و روش رو پوشوندن. مزدک به این شکل دردناک کشته شد و به تاریخ پیوست. بعد از این قضیه انوشیروان به سراغ پدرش قباد رفت، چون حس کرد تصمیمات اشتباهش داره مملکت رو نابود میکنه. انوشیروان با حمایت درباریان قباد رو هم در بند کرد و قدرت رو به دست گرفت. قباد 43 سال حکومت کرده بود و در سال 531 میلادی از دنیا رفت. بعد از مرگ مزدک این جنبش از بین نرفت. بعد از مزدک همسرش زنی به نام خرمه پرچمدار این جنبش شد. در سالهای بعد به احترام خرمه اسم جنبشم تغییر کرد و به جای نهضت مزدک بهش نهضت خرمدین می گفتن. بعد از ظهور اسلام و زمانی که ابو مسلم خراسانی به قتل رسید، هواداران ابو مسلم که قصد داشتن انتقام خون ابو مسلم رو بگیرن با مزدکی های کوهستان هم پیمان شدن، که البته در اون دوران معروف شده بودن به خرمدینان. خرمدینان قیام‌های بزرگی علیه عباسیان انجام دادند. معروف‌ترینش قیام بابک خرمدین در آذربایجان بود که به انتقام خون ابو مسلم خراسانی صورت گرفته بود. ما تقریباً 3 سال پیش ویدیوی بابک خرمدین رو ساختیم، لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. بابک خرمدین تونسته بود پیروزی‌های خیره کننده علیه عباسیان داشته باشه، اما در نهایت با خیانت دوستش افشین به دام عباسیان افتاد و بعد هم کشته شد. خیلی اعتقاد دارن خرمدینان جدا از مزدکی‌ها هستن، اما بعضی از منابع میگن خرمدین‌ها در ادامه آیین مزدک بودن که حالا دقیق این هم مشخص نیست. درسته که بعد از قتل مزدک پیروانش سردرگم شدند و نتونستن به ثبات و جایگاه قبلی برگردن، اما بعد از حمله اعراب به خصوص در دوران امویان و عباسیان جنبش‌های زیادی توسط مزدکی‌ها علیه نیروهای اشغالگر صورت گرفت. مزدکیان تا آخرین نفس در کنار ایرانیان زرتشتی مبارزه کردند تا دست بیگانگان از دخالت در امور ایران ساقط بشه.
به مزدک چنین گفت کسرا که رو به درگاه باغ گرانمایه شو، درختان ببینان که هر کس ندید، نه از کاردانان پیشین شنید. بشد مزدک از باغ و بکشاد در که بیند مگر بر چمن بار بر. همان گه که دید از تنش رفت هوش، بر آمد به ناکام زو یک خروش. یکی دار فرمود کس را بلند، فروهشت از دار پیچان کمند. نگون بخت را زنده بردار کرد، سر مرد بیدین نگونسار کرد. از آن پس بکشتش به باران تیر، تو گر باهوشی راه مزدک مگیر. بزرگان شدند ایمن از خواسته، زن و زاده و باغ آراسته. همی بود با شرم چندی قباد، ز نفرین مزدک همی کرد یاد. به درویش بخشید بسیار چیز، بر آتش کده خلعت افگند نیز. ز کسرا چنان شاد شد شهریار، که شاخش همی گوهر آورد بار. از آن پس همه رای با او زدی، سخن هرچه گفتی از او بشنوی.